به نام خداوند بخشنده مهربان، با گرمترین درودها به شما بینندگان عزیز، سپاسگزارم از اینکه تماشاگر برنامه پرتو نور هستین. این روزها مصادف است با سالروز درگذشت مرحوم دکتر علی شریعتی، یکی از استوانه های روشنفکری دینی در ایران معاصر، کسی که نام او با اصلاح دینی و خراف زدائی از دین گره خورده. دکتر شریعتی دیندار بود اما دین فروش نبود، متعهد بود اما متعصب نبود. از غرب زدگی روشنفکران ما ملول بود، اما این مخالفت او با غرب زدگی از یک موضع ارتجاعی نبود. شدیداً با ارتجاع مذهبی و استبداد دینی مخالف بود. از همین رو برخی از روحانیون با او میانه چندان خوبی نداشتند. او رو لعن و تکفیر می کردند، تا جایی که برخی از اونها حتی خرید و فروش کتاب های دکتر شریعتی رو هم حرام می دانستند. اما شریعتی به شدت مورد توجه و اقبال طبقه دانشگاهی و دانشجوی ما قرار گرفت. مخاطبین اصلی او همین طبقه دانشگاهی بودند. در پاستاشت دکتر شریعتی مایلم در این برنامه یکی از گفتارهای او رو مطرح کنم که در سالهای 1354 و 55 مطرح کرده، تحت عنوان عرفان برابری آزادی. اون کسانی که مایل به مطالعه متن پیاده شده این گفتار مرحوم شریعتی هستند، می توانند به مجموعه آثار شماره 2 اون بزرگوار رجوع کنند. برای کسانی که اهل دینشناسی هستند، این گفتار مرحوم دکتر شریعتی باید بسیار شنیدنی باشه، چرا که از خلال یک بررسی تاریخی دکتر شریعتی به دنبال این هست که خطوط کلی یک مکتب کامل رو معرفی کنه. یک مکتب کامل و جامع باید چه اوصاف و ویژگی هایی داشته باشه؟ در پرانتز عرض کنم که مراد او از این بررسی طرح جزئیات یک مکتب کامل و جامع نیست، بلکه از یک نگاه از بالا به تاریخ اندیشه بشر او می‌خواهد که خطوط کلی یک مکتب کامل رو معرفی کنه. دکتر شریعتی می‌گوید که اگر ما به تاریخ اندیشه بشر در حوزه انسانی و اجتماعی نگاهی بیندازیم، با 3 جریان عمده مواجه خواهیم شد. باز تأکید میکنم، اگر که به یه حوزه انسانی و اجتماعی تاریخ اندیشه بشر رجوع کنیم، به اینجا مراد سایر حوزه های معرفتی و فکری مثل علوم تجربی و علوم طبیعی نیست. اگر ما به حوزه انسانی و اجتماعی که اندیشمندان در طول تاریخ به اون عطف نظر کردند مروری بیندازیم، با 3 جریان عمده فکری مواجه خواهیم شد. یکی جریان عرفانی است، دوم جریان برابری خواهی و عدالت خواهی است، و سوم هم جریان آزادی خواهی. هر کدام از این 3 جریان بیانگر یکی از نیازهای بنیادین و اساسی بشر هستند. هر کدام از اونها برای پاسخگویی به یک نیاز عمده بشر شکل گرفتن، یکی از ایدئالهای بشر رو در دل خودشون دارن. اما مشکل اساسی این هست که در طول تاریخ این 3 جریان علل عموم به موازات هم حرکت کردند، در انزوای از یکدیگر شکل گرفتند و یا حداقل رشد کردند. هیچگاه این سه جریان، این سه رودخانه به هم نپیوستند که یک دریای بزرگ رو تشکیل بدن. و همین در انزوا حرکت کردن این سه جریان، همین به موازات هم حرکت کردن این سه رودخانه باعث شده که این جریان ها یک بعدی بشن، فقط به یک ساحت و یک بعد از نیازهای بشر توجه داشته باشند، فقط به یک نیاز او پاسخ دادن. و این یک بعدی شدن مشکلات فراوانی رو هم برای بشر ایجاد کرده. در نهایت این یک بعدی شدن مکاتب بشری انجامیده به یک بعدی شدن خود بشر. They have managed to create a one-dimensional man به تعبیر انگلیسی زبانها، در حالی که مکتب کامل مکتبی هست که هر سه جریان رو در دل خودش داشته باشه: عرفان، برابری و آزادی. این خلاصه یه تز مرحوم شریعتی در این گفتار مهم اوست که از قضا بر جهتگیری کلی فکری خود بنده هم تأثیر بسیاری گذاشت وقتی که در دوره نوجوانی با این اثر مرحوم شریعتی آشنا شدم. اجازه بدید که در بقیه وقتی که در این برنامه داریم توضیحات بیشتری بدم در ارتباط با این سه جریان مهم فکری در حوزه انسانی و اجتماعی تاریخ بشر و مشکلات ناشی از یک بعدی شدن اونها را هم مطرح کنم. اول جریان عرفانی. جریان عرفانی در طول تاریخ بسیار ریشه‌دار هست و به تأسیس و شکلگیری ادیان بزرگ در جهان انجامیده، مثل هندوئیسم، بوداییسم، مسیحیت، یهودیت، اسلام و غیره. خاستگاه اصلی همه این ادیان، نقطه شروع همه این ادیان عرفان بوده. البته در بست تاریخی و روان شدن این ادیان در تاریخ احیاناً سمت و جهت اولیه اونها تغییر پیدا کرده و حالا اینجا مراد بنده بست و گسترش تاریخی ادیان و سمت و جهتی که اونها بعداً در تاریخ پیدا کردن مراد بنده نیست. نکته اصلی به زعم مرحوم دکتر شریعتی این هست که خاستگاه اصلی و نقطه شروع همه این ادیان اجالتاً عرفان هست. اما عرفان یعنی چی؟ ببینید، عرفان یک نوع آگاهی هست نسبت به باطن وجود و باطن هستی، یک نوع آگاهی هست نسبت به لایه‌های درونی‌تر، لایه‌های عمیق‌تر وجود و هستی، یا به تعبیر انگلیسی it's an awareness about the inner layers of existence. این عالم کیهانی که ما در دل اون زندگی می‌کنیم زوبتون هست، لایه‌های متعدد و تو بر تویی داره، یک قشر و پوسته ای داره و همینطور یک باطنی داره، ظاهری داره و باطنی داره. وجود و هستی در یک قشر و پوسته ای قرار گرفته. وقتی که ما فی المثل از تعبیر طبیعت یا نیچر استفاده می کنیم، از علوم طبیعی سخن به میون میاریم، مراد همون قشر و لایه بیرونی وجود هست، the outer layers of existence. این قشر و لایه بیرونی است که علل عموم با حواس پنجگانه ما، با حواس ظاهری ما قابل مطالعه هستند، قابل بررسی هست و ما با استفاده از حواس پنجگانمون می توانیم از این قشر و پوسته بیرونی هستی و وجود خبردار بشیم و معرفت نسبت به اون پیدا کنیم. اما ما ماورای طبیعت هم داریم. این تعبیر ماورای طبیعت راجع هست به همون لایه‌های درونی‌تر وجود، به اون لایه‌های عمیق‌تر وجود، اون لایه‌هایی که در ورای اون قشر و پوسته بیرونی قرار گرفتن، در ورای اون ظاهر طبیعت قرار گرفتن. ما در قرآن کریم تعبیر طبیعت و ماوراء الطبیعه رو نداریم، اما در عوض دو واژه شهاده و غیب داریم که میتواند منطبق باشند به این دو تعبیری که اینجا بنده مطرح کردم. عالم شهاده به تعبیر قرآن کریم یعنی همون قشر و پوسته بیرونی هستی، عالم محسوسات و مشهودات که با چشم و گوش و حس بویایی و لامسه ما قابل بررسی است، قابل کشف کردن هست، از اون میشه خبردار شد و معرفت نسبت به اون کشف پیدا کرد. اما عالم غیب راجع هست به همون لایه‌های درونی تر وجود، عالمی که غایب از حواس ظاهر ماست، عالمی که با این حواس ظاهری پنجگانه نمیتوان نسبت به اون اشعار پیدا کرد. این عالم غیب هست. اما طبیعت و ماوراء طبیعت، عالم شهاده و عالم غیب، اینها از هم استقلال کامل ندارند، بلکه در هم تنیده هستند، با هم مرتبط هستند و به عبارتی حتی میتوان گفت که جهان غیب جهان شهاده رو در آغوش خودش گرفته. ما در این لحظه که در عالم شهاده زندگی میکنیم، در آن واحد در یک جهان نامحسوس و نامشهود بزرگتری هم داریم زندگی میکنیم که اون عالم غیب هست. اما این عالم غیب همونطور که عرض کردم از دسترس حواس ظاهری ما، حواس پنجگانه ما به دور هست. با این حواس پنجگانه ما اون عالم غیب رو در نمییابیم. اما این در نیافتن به معنای معدوم بودن نیست، به معنای موهوم بودن نیست. به هر حال عرفان یعنی توجه یافتن و فرو رفتن در همین عالم غیب، یعنی لایه‌های درونی‌تر، لایه‌های عمیق‌تر هستی و وجود، لایه‌های عمیق‌تر حقیقت. توجه کردن به ساحتی از هستی که در پس این قشر و پوسته بیرونی جهان قرار گرفته. لذا باید گفت که بنا به رأی مرحوم دکتر شریعتی، عرفان تجلی آتش و نیاز انسان هست برای شناخت عالم غیب، تجلی آتش انسان هست برای در ارتباط قرار گرفتن، تماس گرفتن با باطن این عالمی که ما در دل اون زندگی می کنیم. توجه یافتن نسبت به باطن این عالم، نسبت به معنای هستی و معنای وجود. تعبیر معنویت گرایی که غالبا برای عرفان استفاده میشه از همین جا میاد. عرفان به یک معنا یعنی توجه یافتن نسبت به معنای این هستی، به باطن این هستی. معنویت گرایی اجالتا یعنی همین. انسانی که معنویت گرا هست قشری نیست، ظاهربین نیست. خوشبختی و سعادت رو در زرق و برق بیرونی نمیبینه. چشم رو از پوست، از این قشر و از این ظاهر بر میداره، به باطن میاندازه. به باطن و درون خودش هم بسیار توجه داره. میخواهد که این باطن و درون خودش رو فربه کنه، زیبا بکنه. کمال هم یعنی همین، یعنی از بیرون استقنا پیدا کردن و غنای درون پیدا کردن. اجالتاً عرفان در یک معنای بسیار ساده و صریحش همین هست که اینجا عرض کردم و مرحوم شریعتی هم همین معنا رو مراد داره. اگر این احساس عرفانی در انسان خشکیده بشه، اون موقع بنا به گفته مرحوم شریعتی زندگی انسان خلاصه میشه در سعی بین رخت خواب و مستراح. این میشه هم مقام آدمی در زندگی، یعنی در مادیت آدمی در جا میزنه، در اون ساحت مادی زندگی خودش رو محدود میکنه و لذا ایدئال های او در زندگی میشه مصرفگرایی، لوکسگرایی، تجملگرایی و این انواع محدودیت ها رو برای آدمی ایجاد میکنه. زندگی آدم رو تبدیل به یک مرداب میکنه، تبدیل به یک گنداب خواهد کرد. این رویه مثبت جریان عرفانی است، یعنی کمال جویی آدمی، معنویت گرا بودن او، توجه به باطن و درون داشتن. اما باید گفت که هیچ پدیده‌ای در این عالم نیست که آفت نداشته باشه. همه چیزهای خوب هم که ما در این عالم سراغ داریم لاجرم آفتی با خودشون دارند و عرفان و جریان عرفانی هم از این قاعده مستثنا نیست. آفتی که عرفان رو تهدید میکنه چی هست؟ گریز از مسئولیت‌های اجتماعی، گریز از مسئولیت پذیری در قبال سرنوشت سایر هم نوعان خودمون. این آفتی است که همواره عرفان و جریان عرفانی رو در تاریخ تهدید کرده. یعنی پرداختن یک سویه به درون و باطن بسیاری اوقات ممکنه که رفته رفته فرد رو غافل بکنه از اون چه که در محیط بیرونیش میگذره، غافل بکنه از اون چه که در پیرامونش میگذره. در طول تاریخ ریاضت کشی های افراطی، تارک و دنیایی زائیده همین غفلت بوده. ما تارک و دنیایی رو کمابیش در همه سنت های دینی میتوانیم رد و پاشو پیدا کنیم، هم در یهودیت و مسیحیت و اسلام و همینطور در آیین بودا و هندویزم. در همه این سنت های دینی ما با افراد بسیار شاخصی برمیخوریم که از زمین و زمان اونها برکنده شده بودند، مثل مرغان هوایی میمونن که روحشون به پرواز در آمده، در آسمان ها پرواز میکنن و فقط سایه‌ای بر زمین دارن. اما در این حال از بسیاری فاجعه ها که در محیط اطرافشون میگذره اینها غافلن، بیخبرن و اصلا ممکنه نسبت به اون فاجعه ها بی‌اعتنا هم باشن. مرحوم شریعتی میگوید برای مثالی برای این گونه افراد: درست مثل مردی که در گوشه خلوت روحانی و معنوی خیش تا آسمان و تا سدره المنتها به معراج معنوی و روحانی می رود، اما در پشت همان دیوار خلوتگاهش ظلم و فاجعه و فقر و بیناموسی و جهل و فساد و انحطاط انسان می گذرد ولی او اصلا خبردار نمی شود. یعنی رابطه اش را به طور کلی با واقعیت محیطش قطع می کند. این است که این نجات و رستگاری انسان به یک نوع خودپرستی تبدیل می شود و هر کس در تلاش این است که تنها به بهشت برود. اما این چه جور آدمی است که از یک آدم کثیف مادی و حتی از یک حیوانی که غریزه احساس ترحم نسبت به دیگران دارد نسبت به سرنوشت دیگران قسی القلب تر است. درست است که از طریق عبادت و اخلاص و ریاضت که راه خدا و بهشت است می رود، اما به هر حال خودپرستی است و حتی اگر به بهشت هم برسد باز آدم خودپرستی است و آدم خودپرست از حیوان هم پایین تر است. بهشت حیوان هم دارد. بهشت رفتن مهم نیست، انسان بودن و به بهشت رفتن مهم است. بهشت رفتن مهم نیست، انسان بودن و به بهشت رفتن مهم است. همون حقیقتی که افصح المتکلمین سعدی هم به ما تعلیم میده: تو که از محنت دیگران بیغمی، نشاید که نامت نهند آدمی. اجالتاً این آفتی است که جریان عرفانی رو تهدید میکنه، یعنی بی‌اعتنا بودن نسبت به اجتماع، بی‌اعتنا بودن و غافل بودن از فاجعه هایی که در محیط اطراف میگذره. یعنی عملاً این بی‌اعتنایی باعث میشه که حس رحم و شفقت نسبت به قربانیان ظلم و ستم و تبعیض رو فرد از دست بده. به عبارت دیگه، مکتبی که در ابتدا برای پاسداشت معنویت و اخلاق شکل گرفته، عملاً حس اخلاقی رو در پیروان خودش میتواند فلج بکنه. و این بیانگر یک قاعده عمومی هست، یک قاعده عمومی که استثناء بردار هم نیست. اون قاعده چی هست؟ وقتی که یک پدیده انسانی یا اجتماعی یک بعدی میشه، یک سوی نگر میشه، از سایر ابعاد غافل میشه، در نهایت به ضد خودش تبدیل میشه. این فوق‌العاده نکته مهمی است، قاعده بسیار مهمی است که باید به اون توجه داشت که هر وقت یک جریانی، یک فکری، یک نهضتی، یک اندیشه‌ای یک بعدی شد، در نهایت به ضد خودش هم تبدیل میشه. اجالتاً این جریان عرفانی در تاریخ هست که موجب شکلگیری و تأسیس ادیان شده و آفتی که همواره اون رو تهدید کرده. و اما جریان برابری و عدالت خواهی در تاریخ، این جریان عرفانی که الان ذکرش رفت، در تاریخ بشر جریانی بوده که معنویت گرا بوده، یک جریان معنوی بوده که رابطه انسان با کل هستی رو مورد نظر داشته، یک جریانی بوده که توجه رو به درون آدمی معطوف میکنه، نور رو بر درون او میتابانه، تا بلکه انسان با خصمهای درونی خودش، با دشمنانی که در اندرون وجود او نشستند مقابله کنه، رذیلت ها و زشتی های اخلاقی و امثال هم. اما این جریان برابری خواهی و عدالت خواهی در تاریخ جریانی است که به دنبال تنظیم یک رابطه اخلاقی بین فرد انسانی با سایر انسان هاست. به دنبال این بوده که آدمی رو متوجه بکنه به خصمهایی که در بیرون او قرار دارن. خصمهای بیرونی مثل فقر، بی‌عدالتی، تبعیض‌های متنوع جنسی، قومی و نژادی، استبداد، جنگ و غیر و ذالک. این خصمهای بیرونی که حیات اجتماعی سالم بشر را همواره تهدید کردند. این جریان برابری خواه و عدالت طلب در تاریخ اجالتاً به این خصمهای بیرونی توجه داشته و اونها رو در کانون توجه آدمیان قرار داده. این جریان برابری خواه و عدالت طلب در طول تاریخ هم مکاتب فلسفی به وجود آورده و هم جنبش های اجتماعی و انقلابات سیاسی. اجازه بدید یکی دو تا مثال بزنم از این مکاتب و جنبش هایی که این جریان عدالت خواه و برابری طلب در تاریخ ایجاد کرده. دموکراسی یکی از این مکاتب عدالت خواه در طول تاریخ هست. یک مکتبی هست که ام الرذایل رو در حیات اجتماعی بشر تمرکز بیش از حد قدرت سیاسی میدانه. یعنی وقتی که قدرت سیاسی، حکومت و دولت افسار گسیخته شد، به استبداد می انجامه و این استبداد سیاسی به دنبال خودش انواع فسادها، انواع نابسامانی ها رو برای مردم به دنبال خواهد داشت. لذا دموکراسی یک مکتبی است که به دنبال توزیع عادلانه و برابر قدرت سیاسی است. یک مکتبی است که خواهان این هست که قدرت سیاسی در بین توده‌های مردم، آحاد شهروندان یک جامعه ای تقریبا به طور کاملا برابر توزیع بشه. این ایدئالی است که دموکراسی به دنبال اون هست و بر حول این ایدئال به خصوص در چند قرن اخیر ما انقلابات سیاسی و جنبش‌های اجتماعی فراوانی داشتیم. و اما برخی مکاتب دیگر هم در دل این جریان عدالت‌خواه شکل گرفتند که ام الرذایل رو نه در تمرکز قدرت سیاسی بلکه در تمرکز بیش از حد قدرت مالی و اقتصادی دانستند. یعنی گفتن که وقتی که قدرت مالی، قدرت اقتصادی در دست یک اقلیتی، در دست یک بخش کوچکی از جامعه تمرکز پیدا کنه، اون وقت ما مواجه خواهیم بود با ثروت انبوه در دست یک اقلیت کوچکی و فقر انبوه در نزد اکثریت مردم یک جامعه ای. و بعدن این شکاف‌های عظیم طبقاتی نابسامانی‌های فراوانی رو برای مردم اون اجتماع به دنبال خواهد داشت. ناامنی، فقر، مسکنت، اینها همگی زاده همین پدیده شوم تمرکز قدرت مالی در یک نقطه کوچک در اجتماع هست. در قرون اخیر مکاتبی مثل سوسیالیسم، مارکسیسم و کمونیسم حاملان همین پروژه عدالت‌خواهی بودند. یعنی جریان عدالت‌خواهی رو در به خصوص قرون اخیر همین مکاتب بودند که بسیار دنبال کردند. اما این جریان عدالت خواه و برابری طلب هم بدون آفت نبوده. این جریان هم با خودش آفت داره. اما این آفتی که جریان عدالت طلبی و برابری خواهی رو تهدید میکنه چی هست؟ یک بعدی شدن. اگر این جریان عدالت طلبی یک بعدی بشه، آفات فراوانی دامن او را هم خواهد گرفت. شاید بهترین مثالی که بتوان برای یک بعدی شدن جریان عدالت طلب در تاریخ معاصر بیان کرد، جنبش های مارکسیستی و کمونیستی در قرن بیستم هستند، مثل انقلاب اکتبر در روسیه. اینها جنبش هایی بودند، نهضت هایی بودند که برای عدالت اجتماعی شکل گرفتند، برای از بین بردن تمایزات طبقاتی، برای مبارزه با استثمار و بهره کشی. این جریان ها در نهایت به استقرار دولت کمونیستی انجامید، هم در روسیه تزاری و هم در اروپای شرقی. اما این دولت کمونیستی یک دولت یک سویه نگر بود، فقط یک چشم داشت و با اون چشم فقط تمایزات طبقاتی رو میدید، فقط از بین بردن استثمار و بهره کشی رو میدید. یک دولتی شده بود که در نهایت کاملا یک بعدی شد، یک سویه نگر شد. اونقدر یک بعدی شد که در نهایت همه چیز رو خادم از بین بردن تمایزات طبقاتی میخواست، همه چیز رو خادم عدالت اجتماعی میخواست و در این راه همه نیازهای دیگر انسان رو نادیده گرفت. خب انسان که فقط نیاز مادی نداره، نیازهای دیگری هم داره. همه نیازهای دیگر انسان در این نظامات کمونیستی مقفول موندن، مثل آزادی‌های فردی و مدنی، داشتن حق انتخاب برای مصرف، شغل و حرفه، استیل زندگی، داشتن آزادی برای مذهبی بودن، برای خداپرست بودن. این نیازهای مهم دیگر بشر اجالتاً در این یک بعدی شدن و یک سوی نگر شدن این دولت‌های کمونیستی به وجود آمد و در نهایت متاسفانه در زهدان این حکومت‌هایی که برای عدالت برپا شده بودند، در زهدان این حکومت‌هایی که برای برابری شکل گرفته بودند، یک هیولایی سر برآورد به نام توتالیتریانیسم یا تمامیت خواهی، تمامت خواهی. این هیولا در قرن بیستم بسیار در دل این حکومت‌های کمونیستی شکل گرفت. البته فقط این نظامات کمونیستی نبودند که دچار این هیولای توتالیتاریسم شدند، بلکه بالمثل فاشیسم و غیر و ذالک هم اونها هم نظام‌های تمامت‌خواه و توتالیتاریست بودند. اجالتاً این نظام‌های تمامت‌خواه و توتالیتر دست‌اندازی کردند به جزئی‌ترین و خصوصی‌ترین جنبه‌های زندگی افراد جامعه. در همه جنبه‌های خصوصی زندگی افراد هم اینها مداخله می‌کردند. دست‌اندازی کرده بودند، همه چیز رو زیر مجموعه خودشون میخواستن و اصلا دیگه برای شهروندان جامعه چیزی به عنوان حق انتخاب شخصی دیگه قائل نبودن و در نهایت ویژگی اصلی این نظامات حق‌کشی شد. یعنی باز اثبات همون قاعده‌ای که قبلا ذکرشو کردم که هنگامی که یک پدیده انسانی، یک پدیده اجتماعی یک بعدی بشه، در نهایت به ضد خودش تبدیل خواهد شد. در نظامات کمونیستی که برای برپایی عدالت اجتماعی شکل گرفتن، در نهایت همه چیز پیدا می شد الا عدالت، همه چیز مراعات می شد الا عدالت. اجالتاً این جریان عدالت‌خواه در طول تاریخ بوده که مکاتب فلسفی فراوانی همچون دموکراسی، سوسیالیسم و غیره رو به وجود آورده، اما در یک بعدی شدن، در یک سوی نگر شدن، این جریان عدالت‌خواه و برابری طلب میتواند آسیب پذیر بشه، میتواند حتی به ضد خودش هم تبدیل بشه. و اما جریان سوم در تاریخ بشر، جریان آزادی خواهی است. اینجا در پرانتز عرض کنم که مراد مرحوم شریعتی از آزادی فقط آزادی‌های سیاسی و مدنی نیست، مثل آزادی بیان، آزادی تشکیل سندیکاهای کارگری، آزادی تجمعات سیاسی، آزادی تشکیل حزب، اینها مجموعه آزادی های مورد نظر به شکل تام و تمام نیستند. بله، اینها بخشی از این نهضت آزادی خواه در طول تاریخ بودند. اما اونچه که بیشتر مراد مرحوم شریعتی هست از جریان آزادی در طول تاریخ، آزادی وجودی است، یا به تعبیر انگلیسی existential freedom، آزادی وجودی. این جریان سوم در تاریخ بشر بر اصالت انسان تأکید می کرده، یعنی گفته که انسان قائم به خودش اصیل هست، انسان و نیازهای او هست که باید همواره در کانون توجه باشه. یعنی نظامات اجتماعی، مکاتب فلسفی، همگی باید برای خود انسان باشند، نه چیزی غیر از خود انسان. این البته ظاهرش ساده است، اما یک نکته فوق‌العاده مهمی در این گفته جریان آزادی در طول تاریخ نهفته است، و اون نکته مهم این هست که انسان قائم به خودش اصالت داره، انسان مختار هست، میتواند قائم به خودش راهش رو در زندگی مشخص کنه و انتخاب کنه. این مختاریت انسان از کجا نشأت میگیره؟ متکای این اختیارداری انسان چی هست؟ دو چیز. اول عقل آدمی. انسان عاقل هست، دارای قوه عاقله هست، دارای عقل هست، و با این عقلش میتواند خوب رو بد رو از هم تفکیک کنه، حق و باطل رو از هم تمیز بده، درست و غلط رو از هم باز شناسه. و همینطور انسان دارای اراده هست، یا به تعبیر انگلیسی ویل پاور. این اراده هست که آدمی رو قادر می سازه تصمیم بگیره، عزمش رو جزم بکنه و عمل بکنه. اما مختاریت انسان، اختیارداری انسان، یک معنای فوق‌العاده مهم دیگری هم داره که باید به اون توجه کرد، و اون این هست که انسان از قرار گرفتن در قالب‌هایی که از پیش برای او تعیین شده گریزان هست، یا حداقل باید گریزان باشه. قالب‌هایی که از پیش از تولد برای انسان ریخته شده و بعد از آدمی دعوت میشه که در این قالب‌ها وجود و هویت و شخصیت خودش رو قوام ببخشه، اولویت‌های خودش رو در زندگی تعیین کنه، انسان هم باید از این قالب ریزی از پیش تعیین شده هم گریزان باشه. و هم ما به رأی العین می‌بینیم که بسیاری آدمیان در طول تاریخ این گونه بودن و هستند. انسان نباید در قالب‌های از پیش تعیین شده خودش رو گرفتار کنه. حالا این قالب از پیش تعیین شده چه می‌خواهد؟ از ناحیه آسمان باشه، از ناحیه یک قدرت آسمانی مثل دین و خداوند باشه، و چه از ناحیه یک قدرت زمینی باشه مثل دولت. این حرف اساسی است که این جریان آزادی و آزادی خواه در طول تاریخ مطرح کرده. هر قالب از پیش تعیین شده ای را آدمی باید کنار بگذاره. شرایط اجتماعی باید به گونه ای باشه که امکان انتخاب آزادانه آدمی برای تعیین باور، اعتقاد، استیل زندگی، نوع پوشش و مصرف برای او فراهم باشه. فقط در چنین شرایطی هست که اگر امکان انتخاب آزادانه برای انسان مهیا باشه، اون وقت خلاقیت انسان شکوفا میشه، ابتکار انسان محل جولان پیدا میکنه و بعد این ابتکار و خلاقیت آدمی رو رشد میده، او رو شکوفا میکنه. در قرون اخیر شاید بتوان گفت که اگزیستانسیالیسم مهمترین مکتبی است که در دل این جریان آزادی شکل گرفته. این جریان سوم رو غالبا در سنوات اخیر مکتب اگزیستانسیالیسم نمایندگی کرده. اگزیستانسیالیسم همونطور که عزیزان شاید بدانند مکتبی بود که در قرن 19 و 20 رشد بسیار زیادی پیدا کرد و این رشد اگزیستانسیالیسم هم بنا به رأی مرحوم دکتر شریعتی بیشتر زاده سرخوردگی از مذهب و سوسیالیسم بود، یعنی تجربه‌ای که بشر در نیمکره غربی در قرون وسطا در ظل نظام استبداد دینی کلیسا با اون مواجه شده بود و همینطور استبداد فراگیری که نظامات سوسیالیستی و کمونیستی برای شرق عالم ایجاد کردن، انسان رو سرخورده از دین و سوسیالیسم کردن و بعدن راه جدیدی که پیش پای برخی باز شد به خصوص فیلسوفان و روشنفکران همین راه سوم یعنی اگزیستانسیالیسم بود. اگزیستانسیالیسم قرن بیستمی می گفت که همه تاریخ بشر برای صحبت از غیر از انسان بوده. تاریخ بشر تا قرن بیستم همش برای حرف زدن، برای سخن گفتن از غیر از خود انسان بوده، گویی که انسان همواره چشمش رو بر غیر خودش داشته. گاهی برای سعادت و رستگاری انسان به طرف مذهب رفته، به طرف دین رفته، اما در مذهب، در مذهبی شدن بنا به رأی اگزیستانسیالیست ها آدمی اصالت رو به خداوند میده. در دین و مذهب اصالت با خداوند هست و لذا از انسان خواسته میشه که تابع خداوند باشه، تابع امر و نهی های خداوند باشه، تابع دستورات خداوند باشه. به عبارت دیگه ابتکار عمل از انسان گرفته میشه، به خدا و پیامبر و امام داده میشه و وقتی که این اتفاق صورت میگیره دیگه انسان از خودش ابتکاری نداره، تنزل پیدا میکنه به سطح یک مقلد چشم گوش بسته. این حالتی است که انسان در روی آوردن به مذهب پیدا میکنه بنا به رأی بسیاری از اگزیستانسیالیست های قرن بیستم. اما گاهی هم انسان برای نجات، برای رستگاری اجتماعی رو به سوسیالیسم میاره. اما مشکل اینجاست که در سوسیالیسم هم اصالت با انسان نیست، بلکه اصالت با دولت هست. یعنی انسان میشه تابع دولت، تابع امر و نهی های دولت، تابع فرامین دولت. دولت هست که به جای فرد انسانی تصمیم میگیره و عمل میکنه، به جای فرد انسانی برنامه ریزی میکنه. یعنی تولید و مصرف همگی میشن زیر مجموعه وظایف دولت. انسان دیگه اصالت خودش رو، ابتکار عملش رو در این نظامات سوسیالیست از دست میده. لذا بنا به رأی اگزیستانسیالیست های قرن بیستم هم مذهب و هم سوسیالیسم انسان رو نفی میکنن، آزادی عمل رو از انسان میگیرن، ابتکار و خلاقیت رو از انسان میگیرن، در حالی که اونچه که اصالت داره خود انسان هست. انسان هست که قائم به خودش اصیل هست و خودکفا هست. اما این جریان سوم هم بدون آفت نبوده. چه آفتی این جریان آزادی وجودی رو در طول تاریخ تهدید می‌کرده؟ اجازه بدید یک چند دقیقه هم توضیحی در این زمینه عرض کنم. همونطور که عرض کردم، اگزیستانسیالیسم در حقیقت نفی هر گونه اتوریتی، نفی هر گونه اتوریته‌ای هست که بخواهد هویت انسان، شخصیت انسان رو قالب ریزی کنه. حالا این اتوریتی چه خداوند باشه و چه دولت. اما مشکل اینجاست که وقتی اگزیستانسیالیسم هیچ معیاری، هیچ ارزشی، هیچ قاعده معتبر از پیش تعیین شده ای رو برای انسان معرفی نمی کنه، وقتی که انسان در بیرون از خودش هیچ علامتی رو نمی بینه که به او کمک کنه در انتخابش، به او کمک کنه در تعیین راهش، گویی که انسان در یک بیابان قرار داره، یک بیابانی که بیکران هست و تاریک. یعنی اگزیستانسیالیسم وقتی که همه چیز رو به خود انسان برمیگردونه و برای انتخاب او هیچ قاعده‌ای، هیچ معیاری، هیچ ملاکی هم معرفی نمی‌کنه، اون وقت هست که گویی انسان در هوا معلق میمونه، در هوا معلق میمونه. این مشکلی است که در نهایت اگزیستانسیالیسم پیدا میکنه. از خود مرحوم شریعتی بشنویم که فکر میکنم به نحو بسیار رسایی این مطلب رو آورده در کتاب عرفان برابری آزادی. او میگوید: وقتی که من آزادم که هر چیزی را انتخاب کنم و هیچ ملاک دیگری هم وجود ندارد، این سوال مطرح می شود که به چه دلیل خوب را انتخاب کنم و بد را نفی نمایم. اگزیستانسیالیسم هیچ دلیل و پاسخی برای این سوال من ندارد. من اکنون در مسیری هستم که هم می توانم خود را فدای مردم کرده و یا مردم را فدای خود نمایم. آزادی هم دارم، کدام را انتخاب نمایم؟ اگزیستانسیالیسم نمی گوید که کدام را انتخاب کن، زیرا دلیلی که بگوید کدام را انتخاب کن وجود ندارد. و باز در ادامه می گوید مرحوم شریعتی: اگر آزادی به صورتی در بیاید که ملاک و جهت نداشته باشد، آوارگی است و بعد تبدیل به پوچی می شود و بعد به صورت اگزیستانسیالیسم غربی در می آید که ایدئالش در نپال و در تنگه خیبر به دنبال حشیش گشتن است. به عبارت دیگه مرحوم شریعتی می گوید که آفت یک بعدی شدن جریان آزادی و اصالت انسان همین آوارگی و پوچی است. به هر حال این هم جریان سومی است که در حوزه اجتماعی و انسانی در تاریخ بشر صورت گرفته. اجازه بدید چون وقت این برنامه رو به اتمام هست، جمع‌بندی بکنم از عرایضم در این برنامه و آنچه که مرحوم شریعتی می‌خواهد در حوزه دینشناسی و به خصوص اسلامشناسی مطرح کنه. و به باور بنده این گفتار مرحوم شریعتی برای کسانی که در حوزه دینشناسی می اندیشن و حرف می زنن باید بسیار شنیدنی باشه. نکته اول این هست که عرفان، برابری و آزادی، اینها سه رودخانه‌ای هستند که از وجود انسان نشأت گرفتن، سه جریانی هستند که از دریای وجود آدمی منشعب شدند. فاجعه‌ای که در طول تاریخ اتفاق افتاده این هست که این سه جریان غالبا در انزوای از یکدیگر حرکت کردند. این سه رودخانه به موازات هم حرکت کردند و نادرا اتفاق افتاده که در یک مکتبی یا در یک نهضتی این سه رودخانه یک دریای بزرگ رو تشکیل بدن. یعنی غالبا در تکیه به عرفان و معنویت، عدالت خواهی و آزادی فراموش شده، یا در تکیه به عدالت و برابری اون وقت عرفان و آزادی به محاق رفته، یا در شق سومش وقتی که آدمی تکیه میکنه به آزادی و انتخاب مطلق، اون موقع عرفان و عدالت اصلا نادیده میشه و فراموش میشه. لذا این فاجعه ایست که متاسفانه در تاریخ بشر فراوان اتفاق افتاده. و اما نکته دوم، تجزیه عرفان، برابری، آزادی در حقیقت تجزیه وجودی خود انسان هم هست. یک بعدی شدن اون سه جریان در نهایت خبر از یک بعدی شدن خود انسان هم داره، همونطور که به رأی العین در قرون اخیر میبینیم که انسان به طور فزاینده و روزافزونی یک بعدی میشه، وان دیمنشنال میشه. یعنی همه انرژی او، همه توجه او معطوف میشه به یکی از نیازهاش به قیمت فراموش کردن سایر نیازهای او. همه انرژی او معطوف میشه به پاسخگویی و اشباع کردن یک نیازش و بی پاسخ گذاشتن بسیاری از نیازهای دیگرش. و اما مطلب سوم یا نتیجه گیری سوم، انسان کامل انسانی هست که بتونه در همه ابعاد رشد کنه، یک رشد فراگیر داشته باشه. کامل ترین مکتب هم مکتبی هست که همه اون سه جریان رو در خودش داشته باشه، هم عرفان در او باشه، هم عدالت طلبی در او باشه و هم آزادی خواهی. مکتبی کامل هست که هر سه اینها رو با هم و در کنار هم داشته باشه و تبلیغ کنه. اگر هر سه اینها در یک مکتبی باشند، اون وقت اون آفتهایی که قبلا ذکرش کردم دیگه مجال عرض اندام نخواهند داشت. فی‌المثل عرفان و معنویت گرایی دیگه هیچ وقت به رهبانیت و تارک و دنیایی منجر نخواهد شد، چرا که اون مکتب آدمی رو دعوت میکنه که چشم بر بیرون هم داشته باشه، از مسئولیت های اجتماعیش هم غافل نشه. و اما نکته آخر، این که بنابر رأی مرحوم دکتر شریعتی، اسلام مکتبی هست که در کون و در ذات خودش این استعداد رو داره که یک مکتب کامل باشه. البته مراد مرحوم دکتر شریعتی آخوندیزم نیست. فرق گرایی های رایجی که ما امروز در نزد عوام مذهبی میبینیم هم نیست، شیعه گری و سنی گری هم نیست. مراد او این هست که میتوان از اسلام یک قرائتی داشت، یک خانشی داشت، یک فهمی داشت که هم حرمت عرفان و معنویت رو نگه داره و هم عدالت طلب و برابری خواه باشه و در این حال به اصالت انسان و آزادی او هم وفادار باشه. از خود مرحوم شریعتی بشنویم: اگر به عنوان نمونه بخواهیم، به نظر من اسلام ارزشش در این است که روی هر سه بعد هماهنگ با هم تکیه می کند. اسلام ریشه و روحش و جوهرش عرفان است، اما تکیه اش به مسئله عدالت اجتماعی است و سرنوشت دیگران و حتی سرنوشت فرد دیگر. و میگوید اگر یک فرد دیگر را زنده نگه داشتی و احیا کردی مانند این است که همه انسانها را احیا کرده ای، و اگر یک فرد را کشتی مانند این است که همه انسانها را کشته ای. جا مرحوم شریعتی در این عبارت آخر استناد میکنه به آیه شریفه در قرآن کریم که میفرماید اگر شما یک تن رو، یک نفس رو احیا کردید، زنده کردید، مانند این هست که همه انسانها رو زنده کردید، و اگر یک نفس رو کشتید، به ناحق کشتید، مانند این هست که همه انسانها رو کشتید. اجالتاً این آراء مرحوم دکتر شریعتی است در بحث عرفان برابری و آزادی. بر اندیشمندان مسلمان در عصر حاضر فریضه هست که به دنبال تدوین و تبیین قرائت و خوانشی از اسلام باشند که حرمت هر سه را نگه داره، هم حرمت عرفان، هم برابری و هم آزادی. این خوانش و این قرائت هست که به باور بنده میتواند در قرن 21 هم برای انسان عصر حاضر شنیدنی و راهگشا باشه. از همینجا درود میفرستیم به روح پرفتوه مرحوم دکتر علی شریعتی، معلمی که عمرش کوتاه بود و بسیار پربار. همه عمر خودش رو در تحقیق و تعلیم گذرانید. خودش بیدار شد و فراوان انسانهایی رو هم که بیدار کرد. یادش جاوید و راهش بر ره رو باد. از توجه شما به عرایض خودم در این برنامه سپاسگزاری میکنم و تا نوبت بعد همه شما عزیزان رو به خداوند بزرگ میسپارم. شاد و پیروز باشید انشاءالله.